بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم یک مسئله ایست از زمان قدما تا حال مطرح. قدما می گفتن هل یمکن التعبد بالخبر الواحد او لا، بحث در امکان تعبد به خبر واحد. ابن قبه پرچمدار این مسئله بود که نه، تعبد به خبر واحد محاله. چرا؟ مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلال. خبر مخالف واقعه، البته نه همه جا. اونجا که مخالف شد یا حرامی را حلال میکند او بالعکس. بعدها آمدن مسئله را توسعه دادن، گفتن هل یمکن التعبد بالظن او لا. الاشکال گفتن زن گاهی مخالف واقعه، اگر مخالف شد گاهی حلالی را حرام و یا حرامی را حلال. متأخرین آمدن این مسئله را در یک دائره وسیع‌تر بحث کردن، گفتن این خبر واحد که عمل میکنیم، زنی که عمل میکنیم، این سه تا اشکال دارد. اونجا که موافقه مسئله نیست، اونجا که مخالفه. اگر اونجا که مخالفه، سه جا گیر خواهیم کرد، هم در ملاکات و هم در خطابات و هم در مبادی. می گفتن اگر شرع مقدس بگد به خبر واحد عمل کن، به زمن عمل کن، این اگر مخالف واقع شد گاهی در مبادی گیر، گاهی در ملاکات گیر خواهیم کرد. واقع واجبه، روایت میگد حلاله، منم ترک میکنم، نتیجه چه میشه؟ تفویت المصلحه. واقع حرامه، روایت میگه جایزه، مرتکب میشوم القاء فی المفسده. اینا میگن اشکال در ملاکات. گاهی میگن اشکال در خطابات. خطاب میگد یحرم، خطاب این میگد یجوز. اشکال در خطابات تضاد. گاهی هم اشکال در مبادی. واقع حرام یعنی اراده شارع کراهت است، در حالی که روایت میگه جایزه یا واجبه حبه. لازم میگه در یک شی کراهت و حب جمع بشه. بنابراین کلمات اصول دین تبسیط همون بحث ابن قبه است. اون به صورت ساده بود، این به صورت علمی تر. ولذا در اینجا میگن کیفیت الجمع بین الحکم الظاهری والواقعی. عبارت اخرای هل یمکن العمل بالخبر اولا، هل یمکن التعبد بالظن اولا. چرا؟ به جهت اینکه گاهی در صورت مخالفت این مشکلات پیش میاد. اما مسئله مصلحت و مفسده را شیخ رضوان الله علیه برای ما حل کرد. چه فرمود؟ گفت بر این که در عمل به اماره یک مصلحت سلوکیه هست، این جبران مافات میکند. حالا مافات یا مصلحت یا القاء در مفسده. سلوک را معنا کردیم. و اما مرحوم آقای آخوند از این مشکل 5 تا جواب دیگه. نمیدونم دیشب مراجعه کردید کفایه جوابها را شماره گذاری کردی یک دو سه چهار پنج حالا امروز که میخونیم برمیگردید به کفایه جوابها را از هم جدا اولین جواب و دومین جواب را خوندید اولین جواب که بود انکار حکم ظاهری اصلا گفت حکم ظاهری نداریم اونی که داریم چیه؟ جهل حجیت است حجیت جهل کرده اگر مطابق واقع شد منجزه اگر مخالف واقع شد معذر اصلا حکمی به نام حکم ظاهری نداریم تا بشیدیم عزا بگیریم المصلحت و المفسده عزا بگیریم خطابین متضاده عزا بگیریم حب و بغض اصلا موجودی به نام حکم ظاهری نیست آنی که هست حجیته در اطراف این هم دیروز اجمالا بحث کردیم بر نمیگردیم میخوام رشته مطالب دستتون باشد تا وارد درس جدید شویم جواب دوم گفت که ممکنه کسی بگد آقا نمیشود جهل حجیت پشت سرش جهل حکم نباشد اینم جواب داد گفت اگر جهل حکم باشد این حکم مجعول حکمان طریقیون پس ما دوتا حکم داریم نفسیون لوح محفوظ طریقیون روایت اگر روایت مطابق مؤکده و اگر مخالفه اصلا دیگه حکم نداریم که این حکم جنبه طریقیت داره اگر نشون میدهد حکم است اگر نشون نمیدهد اصلا حکم نیست نفسیون و طریقیون طریقی یعنی چه؟ یعنی ارزشش در صورت مطابقت در صورت مخالفت اصلا من حرف نزدم بس لا مصلحت و لا مفسده و لا خطاب و لا حب و لا بغض تا اینجا دیروز خواندیم الجواب الثالث لابد شما میگید که چطور همش کفایه را میگید از خودتون حرف نمیزنید معلوم میشه چنتگی تو خالیه نه چنتگی من خالیه اول میخوام آقایون بر کفایه مسلط بشوید بعد از آنی که مسلط شدی شنبه من مکتب خودم را خواهم گفت کیفیت الجمع بین الحکم ظاهری و الواقعی الان میخوام کم بیش کفایه را روشن کنیم الجواب الثالث مال کفایه است اون کدومه کفایه میبیند این حرف دومش همه جا درست نیست کدام؟ گفت اصلا حکم نداریم اگر مطابق است همون حکم واقع اگرم مخالفه اصلا من حرف نزدم میگن این در امارات درسته اما در اصول عملیه شارع با نفس بلند جهل حکم میکنه میگن کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام جهل حکم کرده و میگه حلاله شما میگه جهل حکم نکرده در امارات ممکنه بگیم خبر واحد جنبه طریقی دارد اگر این طریق مطابقه هیچ اگر مخالفه اصلا حکمی نیست اما در اصول عملیه غیر محرزه مانند اصالت الهلیه صاف میگد کل شیء حلال گاهی در واقع حلاله گاهی در واقع حرامه فعادل اشکال چه شد؟ تفریط المصلحه و الالقاء فی المفسده خطابین متعارضه، حب و بغض مختلف. حرف تو در امارات درسته، اما در اصول عمل یک غیر محرزه ز اصالت الاباحه درستید. سا با گردن کشیده میگه کل شیء حلال، جعل حکم کند. با وجود این جعل حکم چطور میدید شارع فقط حکم واقعی دارد، حکم ظاهری اصلا منتفیه؟ چون چنین اشکالی در اصول محرزه هست، التجع المحقق الخراسان الى جواب ثالث، یه جواب سوم هم نمیبرد. اون کدومه؟ میگد واقع دو جوره، یک فعلی منجز داریم، یک فعلی معلق داریم. فعلی منجز کدومه؟ فعلی منجز اون است که یا علم بهش دارم یا اماره بر اون قائم شده که مطابق واقع، یا علم دارم یا اماره هست مطابق واقع. اینجا لوح محفوظ حکمان بگو فعلیون مطلقان منجز، اما یک حکم فعلی داریم فعلیون معلق. کدوم؟ بشرط ان لا یکون الاصل مخالفا له. کی فعلی منجزه؟ اصل مخالفش نباشه. اگر اصل مخالفش شد، اون می شود فعلی معلق، اصل می شود فعلی منجم. این اصل اصالت الاباحه کن فیکون می کند. واقع اگر علم پیدا کردن یا اماره قائم شد و موافق واقع شد، می شود فعلی منجز. اما اگر این اماره، اما اگر اصل بر خلاف واقع شد، واقع می شود نمرش 10. چرا؟ فعلی غیر منجز. چرا؟ چون شرطش حاصل نیست. شرطش کدومه؟ ان لا یقوم الاصل علا خلافه. چون قام الاصل علا خلافه، واقع می شود نمرش 10، اصالت الاباحه می شود نمرش 20. جمعش اشکالی نداریم. دو تا فعلی منجز نداریم، یک فعلی معلق داریم که واقعه، یک فعلی منجز داریم مسئله اصالت الاباحه است. جنگ بینه ما نیست. چرا؟ یکی معلقه، هنوز شرطش حاصل نیست، اما دیگری شرطش حاصله. این فعلی معلق یعنی عقب نشینی کرده. چرا؟ من وابسته به این بودم که شرطم حاصل نشود. شرطم حاصل نشده. شرطش چه بود؟ ان لا یکون الاصل مخالفا للواقع. چون اصل مخالف داریم، او عقب نشینی میکند، میشود فعلی معلق، اصالت الاباحه میشود فعلی منجز. ولا تعارض بین الفعلیین احدهما فعلی معلق و الاخر فعلی منجز. دو تا استاد داریم، یه استادی را تعلیق کرده ام، حرف بدی زده تعلیقش کرده ام، اون می شود فعلی معلق. یکی دیگر نه، سر به زیر است و خوب صحبت کرده فعلی منجز. لا تعارض بینهما احدهما معلق و الاخر منجز. اینجا را هم حلش کرد. اشکال فقط در کجا بود؟ در اصالت الاباحه. اینم با دو تکل محلش کرد، واقع را کرد، واقع را کرد فعلیه محلق، اصل را کرد فعلیه مرکب. الجواب الرابع، طبق کفایه پیش میریم، الجواب الرابع، جواب چهارم را عرض کردم خدمتون که شیخ به شیخ نسبت میدهد که کأنه شیخ انصاری چنین جوابی را گفته، و حال اینکه این جواب مال شیخ انصاری نیست. عبارت کفایه میخواد بگه شیخ انصاریه، محشین کفایه هم میگن شیخ انصاریه، ولی رسائل را نگاه کنیم، این جواب را شیخ گفته ولی مال شیخ نیست، مال معتزله. اون کدومه؟ الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری، الواقعی حکم شأنی و الظاهری حکم فعلی. جمع کنیم بین حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی بشود شأنی. شأنی یعنی چه؟ یعنی نبو دارد نکن. اما حکم ظاهری بشود حکم فعلی. این هم در امارات درسته و هم در اصول عملیه. اگر امارات و اصول مطابق واقع هست، هر دو می شوند فعلی. اما اگر امارات و اصول مخالف واقعه، یکی می شود کمرنگ حکم شأنی، دیگری می شود حکم پررنگ حکم فعلی. نگو این برمی گردد به جواب سوم. در جواب سوم هر دو، در جواب سوم هر دو فعلی بودند، ولی معلق و منجز. اینجا نه، بیشتر عقب نشینی کردیم، واقع را کردیم حکم انشائی یا شأنی، اما ظاهر را کردیم حکم فعلی و محقق. البته این در صورتی است که مخالفت باشه، و الا اگر اماره و اصول موافق شد که هر دو یکیه، دوتا نیست، ولی اونجا که مخالفن، تمام اشکالات ما، درد سر ما در صورت مخالفته. میگیم واقع تو بازنشسته شدی، شأنی هستی، انشائی هستی، اما جناب اماراتی که مخالف واقعه، این فعلی هست. اولی دیگه نه ثواب داره، نه عقاب داره، نه بس داره و نه زرد دارد، نه بو دارد نه تم. عوام ها میگن نه بو دارد نه تم، همین حکم شأنی. نه هل میده انسان را بشه بس، نه باز میدارد انسان را بشود زرد، نه ثواب دارد نه عقاب، یک حکم مرده به تمام معنا. اما جناب این امارات و اصول هم بس دارد، هم زج دارد، هم ثواب دارد، هم عقاب. بنابراین ارتفع التعارض بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری. این جواب را به شیخ نسبت میدهم، هم از کفایه برمیاد و هم محشین کفایه، ولی چون رسائل من زیاد تدریس کرده ام، دقت در عبارات رسائل میرساند این جواب مال معتزله است، مال شیخ نیست. ولذا محقق خراسانی بر جواب اول اشکال نکرد، دومی هم اشکال نکرد، سومی را هم پذیرفت، در چهارمی دو تا اشکال میکنه. رد عدل جواب راب المحقق الخراسانی به اشکاله. الاول، کسی هست بگد اشکال اوله؟ آیا آخوند را بر این قول؟ الاول پس این همه سیده میذاریم آقایون شب مطالعه کنید، مراجعه کنید، عرض کنم آماده تشی بیارید، عرض کنم چین که عمر کنیمش دابد آقایون کمرو هستن در میگن اینشانا مطالعه کردم. الاشکال اول میگن اگر حکم واقعی شعنیه مرده هست، پس اگر اماره قائم شد بر وفاق، مرده را که زنده نمی کنه که. شما میگید حکم واقعی شعنیه، حکم ظاهری هم فعلی، صورت مخالفت را حل کردی، گفتید اون شعنیه، نه بودارد نه کن، این فعلی است و هم بودارد هم کن. من صورت مخالفت را نمیگم، اون صورتی که بگو موافق واقع شد، اماره موافق واقع شد، اماره بر چه قائم شده؟ بر حکم شعنی، پس واجب العمل نیست. اگر این جواب شما درست باشد، معنیش این است که اگر اماره مطابق واقع شد، دیگه اطاعتش لازم نباشد. چرا؟ چون قام علا حکم شعنی لم یقم علا حکم فعلی، اگر بر حکم فعلی قائم شده بود حق با شما، قام بر حکم شعنی، قام بر حکم میت، قام بر حکمی که نبود دارد نتن، دیگه چنین حکمی واجب العمل نیست. به این خلاف اجماعه که اگر اماره قائم شد و مطابق واقعه، بگیم دیگه عمل لازم نیست. چرا؟ چون قام علا حکم شعنیه. یعنی چه قام علا حکم شعنی؟ اگر بر حکم شعنی قائم شد، یعنی بر حکمی قائم شده که عمل لازم نیست. این اشکال اول. اشکال دوم بگد این بر خلاف وجدان ذات ماست. چرا؟ ما میدانیم که 90% از احکام واقعی فعلیه. پیغمبر اکرم این همه احکام که آورده همه اش بشود شعنی. ما یقین داریم که قسمتی از احکام واقعیه احکامان فعلیه، یعنی که احکامان شعنیه. بی آبرو کردن احکام واقعیه بر خلاف وجدانه. پس جواب چهارم را به دو اشکال رد کرد. الاشکال اول تنده بود. الاشکال اول اگر حکم واقعی شعنی شد، اماره او را زنده نخواهد کرد. چرا؟ قام علا حکم شعنی، یعنی قام علا حکم که نبود دارد نتر. دوم اتخلاف وجدانه. وجدانن بدونیم بخشی از احکام واقعیه فعلیه. الجواب الخامس. این جواب خامس مال آخون نیست، مال شیخ است در اول تعادل و ترجیح. امشب برید اول تعادل و ترجیح را باز کنید، این جواب اونجا هست. گاهی این را نسبت میدهن به استاد مرحوم آقای حاج شیخ. مرحوم آقای حاج شیخ به استادی داشت، آسید محمد فشارکی، میگن این جواب مال اوست. گاهی میگن این جواب مال مرزای کوچکه، مرحوم مرزا محمد تقی شیراز. ممکنه مال آسید محمد باشه، مال مرزای کوچک باشه، ولی اساس شیخه در اول تعادل و ترجیح. اون کدومه؟ میگد حکم واقعی و ظاهری هر دو فعلیه. یعنی که اولی انشائی دومی فعلی، نخیر، هم اون فعلی هم این فعلی، تفاوتشان با رتبه است. حکم ظاهری از حکم واقعی به دو رتبه متأخره. رهبر تعادل ترجیح. چطور؟ حکم واقعی رفته روی موضوع بما هو هو بما هو هو الخمر بما هو هو حرام. اما حکم ظاهری رفته خمری که دارای حکمه یه درجه و مشکوکه میگد حلالون. پس حلالون با اون حرامان درک به فاصله داره. اولا باید حکم واقعی جعل بشود، این یک مطلبه. ثانیاً در حکم واقعی شک کنی، در این صورت میگد حلال. کل شیئن حلالون شیئن یعنی کل خمرین. چو ایلاله الحکم یه درجه و شک فی حکمه دو این حلالون. پس اینها با هم تفاوت و رتبه ای دارم. حکم واقعی رفته روی خمر بما هو هو، حلالون رفته روی خمری که دوتا زنگوله دارد. دوتا زنگوله کدومه؟ اولا دارای حکم واقعی است و ثانیاً در حکم واقعی شک داریم. این جواب را شیخ در تعادل ترجیح داده. آیا آخوند در اینجا اشکال نکرده؟ و اگر آیون مبحث ترتب خاطرتون باشد، در ترتب این جواب را نپذیرفته. در ترتب کدوم؟ گفت از این نجاسه و این اسیته، ببخشید، از این نجاسه و این اسیته فصلی. قائلین به ترتب میگن ترتب اشکالی نداره. چرا؟ از این نجاسه حکمیست در مرتبه اول، اما و این اسیته فصلی، فصلی مرتبهش متأخره، مقید به اسیان امر اول. امر اول رفت روی نجاست، به ماهی نجاست. امر دوم رفت روی نجاستی که حکمش را معصیت کنی. بنابراین اولی مطلق، دومی مقید، چه اشکالی دارد؟ همان بیان شی. و در آیه آخوند در ترتب این جواب شیخ را قبول نکرده، ولی زار گفته ترتب محاله. هرچند بگید امر اول مطلقه، امر دوم مقید، چرا قبول نکرده؟ هل فیکم من یجیب، چرا آیه آخوند قبول نکرده؟ نتشید بفرم. اونجور که شما جواب میگید گوش من نمیشه. اگر صدای جهوری داری که بعد از دست عرض کنم خدمت که آیا خون قبول نکرد. گفته ولو امر به مهم در رتبه امر اهم نیست، اما امر اهم در رتبه امر مهم هست. البته دومی دائرهش تنگه و این اسیته فصلی مقیده. اولی مطلق مسلمن، امر دوم در رتبه امر اول نیست، اما امر اول در رتبه امر دوم هست. ازل نجاسه مطلقا سواءٌ اطعتنی ام اسیتنی. امر اول فریاد میکشد بنده خدا ازل نجاسه مطلقا سواءٌ قصدت الاطاعه او قصدت الاسیان. پس امر اول در رتبه امر دوم هست، ولو امر دوم در رتبه امر اول نیست. این مسئله در این جواب پنجم میاد. چطور میاد؟ بگیم ولو حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، چون حکم واقعی مطلق، حکم ظاهری مقیده، مقید است به یه قیدی. ولو این متأخره، متأخر در رتبه متقدم نیست، اما متقدم در رتبه متأخر هست. در همان زمانی که امر ظاهری سینه میزند، امر واقعی هم سینه میزند. اونجا که امر واقعی سینه میزند، بنده خدا امر ظاهری ساکت العلماست، اما اونجا که امر ظاهری بخواد سینه بزند، امر واقعی میگه من هستم، افکرم من هم فعلی هستم. بنابراین تقید یک طرف کافی نیست، باید هر دو طرف را مقید کنی. شما یک طرف را مطلق گرفتی، طرف دیگر را مقید. این تمام مباحثی است که شیخ در رسائل و آیا آخوند در کفایه آورده است. پس تا اینجا ما چند تا جواب خوندیم؟ 6 تا. باش ممزه میگه 5 تا. لوجه کردی؟ باید بگه 6 تا. یک جواب مال شیخ بود که مال مصلحت سلوکیه، 5 تا هم مال آیا آخوند. حالا بعضی را قبول کرد، بعضی را قبول نکرد. خب، البته مطالب بزرگان را انسان باید اول بداند، بعدن انسان نظر خودش را بگه. و الا ابتداءً من نظر خودم را بگم، این صحیح نیست. ما خیلی کوچکتریم که در مقابل آقایان عرض ارادت کنیم. اول باید استوانه های اصول که شیخ است و آیا آخوند و آقای نائینی، اینها را مطرح کنیم و روشن بشود. بعدن از همین چراغ که این آقایان روشن کرده اند، ما هم یه استضاعه خواهیم کرد، یه جواب دیگری داریم که این جواب در حقیقت از جوابهای آقایان استفاده می شود. بیشترم از کلام امام بهره خواهیم گرفت انشاءالله شنبه. اما حدیث امروز ما، قال الامام الصادق ينبغي للمؤمن ان يكون مقبلا على شأنه حافظا للسانه عارفا بأهل زبانه. امام برای مؤمن 3 تا تکلیف میکنه. اول مقبلا علی شأنه، ببیند برای چی ساخته شده. مقبلا علی شأنه، اون یک مسئولیتی که بر دوششه، استعدادی که دارد دنبال همان بره. و اما چیزی که از حدود استعداد او خارجه یا وظیفه او نیست، او را رها کنه. الاقبال علی الشأن رمز موفقیت. کسانی که در زندگی خود، که در مجال علم، که در مجال صنعت، که در مجال سیاست موفق شده اند، اینها مقبلون علی الشأن، استعداد خود را در نظر گرفتن، ببینن اقربه استعدادشان متوجه کدوم سمته. نمیدارم قبل نواها را دیدی؟ یه اقربه داره متوجه طرف قطبه. استعداد انسانم یه اقربه داره، ببینن متوجه چیه، علاقه به فقه داره، در فقه متخصص بشه. علاقه به کلام دارد، در کلام متخصص بشه. علاقه به خطابه و تبلیغ دارد، در آن متخصص بشه. البته علوم اولیه را باید بخوانم تا فقه و اصول و مقدمات را درست نخواند، تخصص غلطه. تخصص بعد از یاد گرفتن این علوم اولیه است. اینا را که یاد گرفت، بعدن ببیند ذوقش چیه. ذوق اجتهاد دارم، ذوق تبلیغ دارم، ذوق کلام فلسفه دارد، دنبال کار خودش باشه، مقبلن علا شعنه. دوم حافظن للسانه. خطرناکترین عضو در بدن انسان لسانه. با دست کمتر خطا میکنه، البته خطای دست قوی‌تره، اما زبان چون 24 ساعت در حال کاره، بیشتر غزالی در کتاب احیاء العلوم 24 گناه برای همین قطع گوشت نوشته که انسان با این قطع گوشت 24 گناه میکنه. حافظن لسانه. پیش مرحوم طباطبایی که ما میرفتیم شد ساکت بود. ما اگر سؤال میکردیم جواب میداد، بقیهشون ساکت بودیم، توجه کردیم. البته سکوتش سکوت مرموزی بود، حالت فوق العاده را. سوم عارفن به زمانه، بدونیم که امروز به چه نیاز داریم. گاهی از اوقات بریم در جای کار میکنیم که اصلا به درد نمیخوره. عارفن به زمانه، باید ببینیم امروز نیاز چیه، اسلام به چه نیاز دارد، اون نیازها رو بشماریم در اونجا کار کنیم. عارفن به زمانه. حالا فرض کنید الان صنعت ما بخواهیم با این دستباف پارچه بافی با صنعت مبارزه کنیم، میشه؟ صنعت هر روزی 10,000 متر میبافد، این دستباف روزی 10 متر میبافد، میشه؟ نه. ورزا دستبافی جمع میشه، تبدیل میشود به صنعت. هر کسی بخواد موفق بشود باید عارفن به زمانه. امروز ما نیاز به چه داریم؟ امروز نیاز به مجتهد داریم، مجتهد جامعه و شرائط، فقیه که فقه دستش مثل موم باشد، اول فقه و آخر فقه دستش باشد. احتیاج به متکلم داریم که عقاید مخالف و موافق را بداند و عقاید اسلامی دستش باشد. احتیاج به مبلغ داریم، این منبر حسینی که حافظ و نگهبان تشیع همین منبر حسینیه. به قول اون آقا گفت الاسلام محمد گلهدوس صلی علی محمد و آل محمد. اما حسین گلبقا متاسفانه منبری های سنتی کم شده، منبری های سنتی در مردم تحول ایجاد میکردن، بی نماز با نماز میشد، رباخات ربارش ترک میکرد. اون منبر سنتی که تکیه بر کتاب و سنت و تاریخ و نقل خیلی میتونست در اخلاق جوانان اثر بگذارد. خدایا ما را موفق کن به گفته های خود عمل بکنیم انشاءالله. السلام عليكم ورحمة الله.